قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام دیگری از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام آغاز می‌کنیم. اون حضرت در خطبه 156 نهج البلاغه درباره قرآن این چنین می‌فرمایند: علیکم به کتاب الله، ای مسلمانان بر شما واجب و لازم هست که از کتاب خدا جدا نشوید. فإنه الاسمة للمتمسك و النجاة للمتعلق، که قرآن محافظ و نگاه دارنده کسی است که به او چنگ بزنی و نجاهات دهنده کسی است که به اون بستگی و تعلق پیدا بکنه. و اما در بحث قرآنمون رسیدیم به آیه 38 سوره عبس، وجوه یومئذ مسفره الى آخر. با هم به تلاوت این آیات گوش میکنیم تا نوبت به بحث و بررسی لغات آیه برسه.
وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ.
خداوند بعد از بیان وضعیت روز قیامت و اینکه هر کس به حال خود است و در شأن و وضعیت خود آنچنان مشغول است که از غیر توجه ندارد و بالکل از همگی اطراف خود منفکه، چهره دو گروه از انسانها را بیان می فرماید. گروه اول مؤمنین هستند که دارای صورتهای گشاده و بشاش و نورانی و خندانند و گروه دیگر صورتهای گناهکاران و تبهکاران که افسرده و سیاه و غبار آلود و کدر. در آیه 38 گروه اول رو اینطور بیان می‌فرماید: وجوه یومئذ مسفره. درباره لغت وجوه قبلا عرض کردیم از ماده وجه به معنای صورت. اصل او هم گفتیم عبارت است از اون بخش مادی یا معنوی هر چیز که اول بار با او انسان برخورد میکنه و متوجه او میشه. به عبارت دیگه اون بخشی از وجود هر کس که اول بار به دیگری توجه میکنه. لذا در انسان هم وقتی از جهت مادی بخواد با کسی صحبت بکنه، صورت خودش رو متوجه صورت او میکنه، چرا که صورت هر کس آینه وضعیت درونی اون شخص. در مورد اقبال و ادبار قلبی هم به همین گونه است که کسی که با روح و دل خودش متوجه کسی میشه میگن وجه الی کذا، لذا صورت قلبی هم می شود اون مکانی که آینه احساسات و انعکاس روحیات اون شخص هست که از طریق صورت قلبی او متوجه به غیر میشه یا غیر متوجه به او میشه. به عبارت دیگه، چون همه آثار و صفات درونی هر فرد در صورت او ظاهر میشه، پس در وجه اگر وجه مادی باشه میشه اون عضوی از اعضا که بیانگر خصوصیات سایر اعضاست، در وجه معنوی هم میشود اون عضوی که بیانگر خصوصیات روحی و اخلاقی اون شخص هست. پس این که میفرماید وجوه یومئذ مسفره، این اشاره به این معنا دارد که چون در انسان روح و بدن در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند، بنابراین اگر صورت مادی کسی بشاش و خوشحال باشه، این حکایت از روشنی و خوشحالی روحی او میکنه. این خوشحالی در سیمای ظاهری او آشکار میشه. و به عکس اگر روح کسی قصدار و غمدار باشه، اون تاریکی و کدورت روح در سیمای شخص آشکار میشه. پس این که میفرماید وجوه یومئذ مسفره، صورتهایی در اون روز درخشان و نورانی هستند، این حکایت از حال روحی و خوشی و نورانیت باطنی اونها میکنه که در صورت ظاهری اونها نمایانه. یوم اذن رو داشتیم، یعنی در اون هنگام، گفتیم ترکیبی است از یوم و اذ. یوم به معنی روزگار و روز، اذ به معنی اون هنگام. یوم اذن یعنی در اون روز و در اون هنگامی که گفتیم تنوین یوم اذن هم بیانگر جمله محذوف مضاف الیه که به قرینه یا آیات قبل معلوم می شود، یعنی در آن روزی که هر کس از نزدیکترین افراد خود فرار می کند، وجوه مسفره، یک صورت هایی است که اون صورت ها بشاش و خندانه. و اما درباره لغت مسفره، از ماده سفره یسفر و سفورن گرفته شده، به معنای اینکه نقاب رو از صورت برداشتنه. به مسافرت به عالم دیگه که کنایه از مرگ هم باشه گفته شده. به طلوع خورشید و برداشته شدن پرده تاریکی از اشیاء هم اسفر از صبح گفته شده. اسفر از صبح یعنی ازاء، یعنی روشن شد. سفره هم که اصطلاحاً به اون پارچه‌ای میگن که غذا درش قرار میدن، از این جهت هست که وقتی سفره رو باز میکردن منکشف میشد آنچه که در درون او پنهان بود. لذا صاحب مقایس اللغه اصل این لغت رو انکشاف و روشنی گرفتن و لذا مسافرت رو هم نوعی جلای وطن گرفتن که شخص آشکار می شود در غیر وطن خودش. جناب راغب در مفردات سفر رو کشف قطاع و پرده از چیزی برداشتن گرفته. لذا صفر با سین به کتاب گفته میشه که پرده از حقایق بر می داره. بنابراین وجوه یومئذ مسفره می شود صورتهایی در اون روز هست که بشاش و نورانی، به عبارت دیگر اون حقایق درونی خودش رو آشکار میکنه، باز گشاده است در برابر وجوهی که کدورت و تاریکی و غم و غصه در او هست. به عبارتی نقاب غم اون صورتها رو پوشانده. سپس میفرماید زاهکتون مستبشره. زاهک از زهک به معنای خندیدن میاد، پس زاهکه صفت مشبهه از ذهن یعنی خندان و خوشحال. بالاخره آخرین لغت این آیه می فرماید مستبشره از بشر یبشر و بشارتن به معنای خوشحال شدن و مسرور شدن. بشر به معنای بشاشت الوجه، خوشی صورت. خبر خوش رو هم بشارت میگن چون انسان رو خندان و مسرور میکنه. پس استبشره و بشره به یک معناست، یعنی خوشحال شد. به این ترتیب مستبشره می شود شادان و خوشحال. پس وجوه یوم اذن مسفره ضاحکه مستبشره به این معنا می شود در آن روزی که همه روابط اعتباری نسبی و سببی و اجتماعی از هم گسسته بشه، در آن روزی که حقایق و باطن اشیا ظاهر بشه، در اون روزی که پرده ها کنار بره، در اون روزی که به عبارت دیگر نقاب از چهره‌ها برداشته بشه، انسان ها دو گروه هن. یک گروه اون صورت هایی است که مسفره هست، وجوه یومئذ مسفره، صورت هایی که در اون روز باز و نورانی و زیبا هستند، که این نورانیتی است که از نور باطن و دل اونها بر صورتشون ظاهر شده. اون صورت هایی که ضاحکتون مستبشره، خندان و شادمانند. تا گروه دوم که صورت های غم آلود و غمبار رو بیان می‌فرماید، بعد از شنیدن تلاوت زیبایی به توضیح اونها می‌پردازیم.
وجوه یومئذین مسفره ضاحکه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
گروه دوم اون صورت هاییست که علیها قبره. قبره از قبره یقبر و قبورن به معنای قبار اندود شدن گرفته شده، به معنای مکس کردن، به رنگ تیره قبارگونه در آمدن هم آمده. خود قبار به معنای مابقی خاک زمین یا مابقی از چیز دیگه‌ایه که به صورت ذرات ریز در هوا معلق و روی اشیا می نشینه. بنابراین میشه گفت اصل در معنای این ماده همون مابقی و تهمانده از هر چیزیه که در محلی باقی میمونه. روی همین معناست که اسمعی ادیب معروف بنا به نقل کتاب لغت تهذیب اللغه بقیه شیر رو که در پستان گاو و یا شتر باقی میمونه و نمیشه دوشید و در واقع اون حیوان برای فرزند خودش نگه میداره القبر گفته. نتیجه اینو میگیریم که قبره میشه به معنای قبار. در یک معنای گسترده تر آنچه که از مابقی آلودگی ها در صورت اهل گناه و اهل دنیا بر صورت های اونها باقی میمونه و آثارش در صورت باطنی اونها در قیامت ظاهر میشه به او قبار میگن. ریشه همه گناهان به تعلق به دنیا و حب به دنیا برمیگرده. آثار این تعلق به صورت آلودگی روحی در قیامت در چهره‌ها به صورت قبار و به صورت اندوه تیره و قبار آلود و تاریک در چهره ها ظاهر میشه. لذا توضیح این بیان رو در آیه بعد به این گونه پروردگار میفرماید که ترحقها قطره. ترحقها از ماده رحق یرحق و رحقن به معنای ظلم کردن و کارهای قبیح انجام دادنه. رحقهو با هی حوض و قاف به معنای او رو به شر متهم کرد، او رو به گناه و کارهای زشت متهم کرد. لذا گناه و کار زشت رو در لغت عرب رحق گفتند. انسان فاسد رو هم مرحق گفتند. میشه پس نتیجه گرفت که ماده اصلی این لغت بنابر نقل مفردات مرحوم راغب میشه همون پوشش چیزی که اون پوشش با امر مکروهی روی چیز دیگه اومده. مثلا رنگ تیره، رنگ تاریک، رنگ غم وقتی بر چیزی میاد گفته میشود رهقهو. پس ترهقوها میشود او را میپوشاند و همه ظاهر او را فرا میگیرد. چه چیز؟ قطره. قطره از ماده قطره یقتر و قطرن علیه یا قطره یقتر و قطرن گرفته شده. به کسی تنگ گرفتن در زندگی، به کسی سخت گرفتن، قطر گفتن. قطر به معنای پس تنگی و فقر در زندگی. به آدم بخیل، به آدمی که دستش باز نیست، بر دیگران، بر خانواده خودش تنگ میگیره، قطور میگن. از همین باب استفاده شده که به دود، به بوی برخواسته یا از آتش یا چربی که هنگام سوختن با آسمان میره و خلاصه روی هر چیز مینشینه، اون رو سیاه میکنه و تیره میکنه، قطر اللحم گفته شده. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده. توضیح بیشتر لغت قطره رو در برنامه بعد عرض می‌کنم. به ترجمه اختصاری این چند آیه اشاره مختصری می‌کنیم. پس فرمود وجوه یومئذ مسفره، صورت‌هایی در آن روز خندان و بشاش و نورانی هستند. ضاحکه مستبشره، خندان هستند و بشاش و خوشحال. و در مقابل وجوه یومئذ علیها قبره، صورت‌هایی در اون روز بر اونها غبار غم و غبار غصه نشسته است. ترهقها قطره، اونها رو دود اندود کرده است، اون سیاهی دود و سیاهی گناه. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می‌کنیم.
وجوه یومئذ
چهره هایی در آن روز گشاده و نورانی،
ضاحکه مستبشره
و خندان و مسرور است،
و وجوه یومئذ علیها غبره
و صورت هایی در آن روز غبارآلود است، و دود تاریکی آنها را پوشانده است.
تا فرصتی دیگر و توفیقی بیشتر با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
الله 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 الله